ساعت 10 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته که توش گزارش‌های متنوعی داریم براتون و این برنامه رو در روز دوشنبه اول خرداد سال 1396 خورشیدی شنونده‌اش هستید، 22 ماه می سال 2017 میلادی. توی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا برای شما گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش‌ها، تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنویم.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز ورودش به اسرائیل گفت ایران باید فوراً کمک مالی به ترور، آموزش و تجهیز تروریست‌ها و شبه نظامیان را پایان دهد. دونالد ترامپ این سخنان را روز دوشنبه در پی دیدار با روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در بیت المقدس بیان کرد. آقای ترامپ همچنین گفت مهمترین امر این است که آمریکا و اسرائیل که با تهدیدهای مشترک روبرو هستند یک صدا میگویند که هرگز ایران امکان نخواهد یافت جنگ افزار هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در آغاز یک سفر رسمی دو روزه و پس از مذاکرات با پادشاه عربستان سعودی در ریاض وارد اسرائیل شد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تهران حضور بسیاری از رهبران کشورهای مسلمان و دیدار آنها با دونالد ترامپ را نمایشی توصیف کرد و گفت اجتماع در عربستان ارزش سیاسی و عملی ندارد. حسن روحانی همچنین روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت ثبات در خاورمیانه بدون کمک ایران امکان ندارد. وی گفت
چه کسی میتونه در این منطقه ادعا بکنه که بدون ایران ثبات منطقه حفظ خواهد شد؟ چه کسی میتونه ادعا کنه بدون ایران در این منطقه امنیت کامل مستقر خواهد شد؟
حسن روحانی افزود اگر کشوری از برجام تخلف کند حتما پاسخ خواهیم داد. وی افزود خوشبختانه آمریکایی‌ها در روزهای اخیر تعلیق تحریم‌ها را تمدید کردند، تحریم هسته‌ای برداشته شده، اما مشکلات دیگری هم داریم. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای روحانی همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت مشکل این است که آمریکاییان این منطقه را نمی‌شناسند و افرادی که به مقامات واشنگتن توصیه می‌کنند آنان را به گمراهی می‌کشانند. هفته گذشته دولت آمریکا ضمن تعلیق تحریم‌های پیشین در واکنش به آزمایش‌های موشکی ایران تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. در ایران اعضای جدید شورای شهر تهران روز دوشنبه به طور غیر رسمی نخستین جلسه خود را برگزار و هیئت رئیسه موقت خود را انتخاب کردند. همزمان از گزینه‌های مختلفی به عنوان شهردار آینده تهران سخن به میان آمده است. مرتضی الویری نفر دوم لیست تهران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این جلسه با حضور 19 نفر از 21 عضو شورای جدید شهر تهران تشکیل شد. اصلاح طلبان در انتخابات روز 29 اردیبهشت شوراهای اسلامی شهر و روستا توانستند در قالب لیست امید تمام کرسی‌های شورای مهم پایتخت را از آن خود کنند و یک گام برای تغییرات گسترده در مدیریت شهرداری تهران بردارند. در جلسه روز دوشنبه منتخبین تهران مرتضی الویری به عنوان رئیس، احمد مسجد جامعی و شهربانو امانی به عنوان نواب رئیس و حجت نظری و بهاره آروین نیز به عنوان منشی‌های هیئت رئیسه موقت منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم گوش کنیم. نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی بعد از پیروزی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری.
جموع فرایندی که آقای روحانی ساخت بدون اینکه حتی به صراحت گفته باشه پیام واضحی برای اصولگرایان داشت و اونم اینکه اون دوران حالا تمام شده، قرار هم نیست با هم آشتی بکنیم.
این میان برخی اصولگرایان مصرند که در انتخابات تقلب شده.
اونها دارن ادعاهایی میکنن که درستی اونها معلوم نیست.
مصاحبه‌هایی خواهیم داشت در ارتباط با کنفرانس خبری حسن روحانی و ادعاهای تازه اصولگرایان. در کنار گزارش‌هایی از سفر خارجی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین تنش فزاینده میان آلمان و ترکیه، همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین کنفرانس خبری خود بعد از پیروزی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. آقای روحانی در این کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران مختلف پاسخ داد. 27 خبرنگار از 27 رسانه سوالاتی را در زمینه‌های مختلف از او پرسیدند، از جمله درباره مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی ایران و آنچه که در انتخابات رخ داد و برخوردی که میان اصولگرایان و طرفداران آقای روحانی در این انتخابات وجود داشت. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که حدود 2 ساعت پیش پخش شد، در یک میزگرد زنده با مهدی مهدوی آزاد این موضوع رو بررسی کردم. آقای مهدوی آزاد تحلیل خودش رو درباره و ارزیابی خودش رو درباره سخنان آقای روحانی چنین بیان کرد.
ببینید، جامعه بعد از این انتخابات بسیار دو قطبی به دو پارچه تقسیم شده، بسیار ملتهب هست. گذار چنین جامعه‌ای به شرایط اتحاد ملی، جایی که بشه به توسعه فکر کرد، فرآیند بسیار دشواری است. آقای روحانی سعی کرد همین کار رو بکنه. در این حال درسته که او از اصولگرایان انتقادات جدی کرد، آقای قالیباف رو به وعده دروغین دادن متهم کرد و آقای رئیسی که دوباره مطلق انداخت انتقادات بسیار تندی به سپاه پاسداران کرد، از حیث نام بردن حداقل کم سابقه بود، البته نه بی سابقه. اما در اون روی سکه او سعی کرد فضایی مسالمت آمیز بسازه، از تک تک نامزدها، جناح‌ها کمک خواست، به منتقدانش اصولگرایان گفت اگه من رو هم قبول ندارید به خاطر ملت کمک کنید، یک جا گفت قصد نداره از کسانی که به او تهمت زدند حتی شکایت بکنه. بنابراین مجموع فرایندی که آقای روحانی ساخت بدون اینکه حتی به صراحت گفته باشه پیام واضحی برای اصولگرایان داشت و اونم اینکه اون دوران حالا تمام شده، قرار هم نیست ما با هم آشتی بکنیم، اما شما با مردم همچنان که هفته آخر کار می‌کردید مهربان باشید و به خاطر کشور بیاید با دولت همکاری کنید.
آیا این داستان رفع همه تحریم‌ها و تکرار نام آیت الله خامنه‌ای توسط آقای روحانی در این مسئله، که حالا من موافقم، ایشون هم اگه موافق باشه شدنیه، آیا شما از این احساس می‌کنید که یک جور داره میره به یک سمت رویارویی بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای؟ آیا میتونه تنش‌زا باشه در ماه‌های پیش رو یا نه؟
تنش که بدون تردید به وجود خواهد آمد، ناگزیر هست، اما اینکه به سمت رویارویی بره من شک دارم، احتمال داره حل بشه. ببینید، نفس مذاکره با ایالات متحده آمریکا یا حل چنین بحران‌هایی بدون حمایت آیت الله خامنه‌ای غیر ممکن هست. در همین جریان هسته‌ای ما دیدیم دولت آقای روحانی تونستن در گام اول رضایت او رو بر مورد مذاکره بگیرن. در طول مذاکره با اینکه آقای خامنه‌ای بارها حرفای مختل کننده زد در مورد تعداد سانتریفیوژها و غیره، او رو کنترل کردن و نهایتاً او رو به جایی رسوندن که برجام رو توشیح کرد. الان لیست بلند بالایی از اختلافات ایران و ایالات متحده روی میزه که در رأسش مسئله خاورمیانه، اسرائیل، حزب الله لبنان و اخیراً سوریه و یمن هست. در سطر دومش مسائلی مثل فعالیت‌های موشکی. بدون نظر آقای خامنه‌ای حل چنین مسائلی بدون تردید غیر ممکن هست و آقای روحانی وارد فرایند رویارویی خیابانی هم، اینو با اطمینان به شما میگم، نخواهد شد. در طرف مقابل در سطح بعدی بدون جلب همکاری، نه رضایت، همکاری سپاه پاسداران، باز حل چنین مسائلی غیر ممکن هست. اما ما الگوی مشخصی داریم. در همین پرونده هسته‌ای موقعی که می‌خواستن PMD ابعاد احتمالی نظامی پرونده ایران رو حل کنن، تقریبا تمام فعالیت‌های PMD در حوزه سپاه پاسداران بود، اما نهایتاً آقای روحانی با کمک شورای امنیت ملی تونست سپاه رو به این ورطه بکشونه، مخصوصا مسئله مذاکره با دانشمندان اتمی یا سرداران نظامی ایران. در مسئله پارچین سپاه تمام قد مقاومت میکرد، اما آقای روحانی تونست اونها رو وادار کنه. در همین ماجرای تبادل زندانیان دو تابعیتی ما بعدا فهمیدیم که سپاه مثلا جیسون رضاییان رو قایم کرده بوده برای 5-6 سال، اما تونستن قضیه رو حل کنن. بله. من فکر میکنم سیاست کلی آقای روحانی این هست، با اتکای نهادهای دموکراتیک یعنی شورای امنیت ملی و جلب حمایت مردم و نخبگان، کار رو پیش ببره و فکر میکنم شانس بزرگی برای به نتیجه رسوندن داره.
خیلی خلاصه و کوتاه یه سوالم درباره همین مسئله حذف بپرسم که سوال پرسیده شد از آقای روحانی و ایشون هم یه پاسخی داد. حالا آقای مهدوی آزاد، این پاسخی که آقای روحانی داد تا چه اندازه به نظر شما اون منتقدین حذف رو، طرفداران آقای روحانی رو که در میتینگ‌های سیاسی شعار می میدادن حصر باید بشکنه، چقدر اونا رو راضی میکنه این پاسخی که آقای روحانی داد؟
خب پاسخ آقای روحانی در این زمینه به وضوح پاسخ محافظه‌کارانه بود. در واقع وزیر پاسخ به این سوال در رفت. به نسبت آخرین باری که در جریان رقابت‌های انتخاباتی موضع گرفت، حتی اولین سخنرانیش بعد از پیروزی هم باز به شدت محافظه‌کارانه بود. به نظرم جزئی از تصویر کلی پازل بود. تلاش او برای اینکه بیش از حد و غیر ضروری منازعه خودش، اختلاف نظر خودش با آقای خامنه ای رو بالا نبره. آقای روحانی بدون تردید وامدار میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. تصور میکنم اگر بخواد تغییری در سیاست خارجی ایجاد کنه، باز هم بدون تردید نیازمند حمایت حامیان اونها و نخبگان هست. اما فکر میکنم بخش بزرگی از حامیان او شرایط رو درک میکنن. تصورم این هست از آرایی که به دست آورده که عمده حامیان او میدانند تنش غیر ضروری در این زمینه خیلی راهش نخواهد بود.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدیم، تحلیلگر، در مصاحبه‌ای که پخش شد در مجله شامگاهی به شکل زنده و الان بازپخشش رو با هم دیگه شنیدیم، در ارتباط با صحبت‌های حسن روحانی در نخستین کنفرانس خبریش بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
بلافاصله بعد از انتخابات که آقای روحانی پیروز شدند، یک دیسکوی خیابانی مفصل، رقص و پایکوبی برقرار شد، علی‌رغم اینکه آقای امام جمعه می‌فرمودند، آقای علم الهدا، که هر که نمی‌خواد از مشهد بره، هر که موزیک می‌خواد. مشهدی‌ها موندن، مشهد هم پس گرفتن، دیسکوی خیابانی هم به راه انداختن. این معناش چیه؟ معناش اینه که ما نمیتونیم زمان رو با افکار خودمون متوقف کنیم. زمان داره میره جلو، دقیقاً در خلاف جهت آب شنا کردن هر که زور بی خودی میزنه. هر که نمیخواد دیسکو نره، تماشا نکنه. اونایی که دوست دارن باید انجام بدن. یک دفعه که این دنیا بیشتر نمیان مردم. بهشتم نمیخوان برن آقا. نمیخواد بره آقا. چی میگی؟
آقای خامنه‌ای لطف کنی اجازه بدی که این رئیس جمهوری که 25 میلیون رأی برده، 60% از ملتش رأی دادن، کارشو بکنه که این جوانای ما از این منجلابی که درش افتادن بتونن که این واسطه بیرون بیان.
ما خودمون به آقای رئیسی رأی دادیم، ولی حالا که رأی اکثریت آقای روحانی بوده قبول میکنیم و این پیروزی را بهشون تبریک میدیم. به خاطر اینکه رهبر انقلاب میگه که هر که رأی آورد باید قبول کنیم، نه اینکه مثل سال 88 بریزیم تو خیابون بگیم که تقلب شده و از این حرفا. به هر حال یه بار ما میبریم، یه بار اونا میبرن. انتخابات همینه، قرار نیست همیشه به نفع ما باشه. به هر حال تبریک میگیم، امیدواریم آقای روحانی بتونه به وعده‌اش عمل کنه.
اصلا میگم آقای روحانی، شما که گفتید صدای مردم رو به خوبی شنیدید، امیدوارم که به خوبی هم ببینید که مردم چی از شما میخوان. یه مقدار به اون زندانیان سیاسی برسید و آب و هوای اهواز و کمبود آب و اقتصاد ایران رو بتونی زنده کنی. امیدوارم که بتونی از اختش بر بیاری، ولی فکر نکن.
ممنونم از همه شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. پس از آنکه ابراهیم رئیسی نامزد 12th انتخابات ریاست جمهوری ایران یکشنبه هفته جاری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به مواردی شده که تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت خوانده، گروه دیگری از حامیان آقای رئیسی در شبکه‌های اجتماعی موضوع تقلب و تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و برخی شوراهای شهر روستا را مطرح کردند. این گروه از اصولگرایان در حالی موضوع تقلب در انتخابات اخیر را مطرح می‌کنند که این جریان سیاسی در طول سال‌های گذشته همواره از اینکه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بحث تقلب را در آن انتخابات مطرح کرده بودند، آنها را در این زمینه به شدت مورد سرزنش قرار می‌دادند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی در مصاحبه‌ای با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، نخست ارزیابی او را درباره ادعای اصولگرایان مبنی بر وقوع تقلب پرسیده. علی افشاری:
اونها دارن ادعاهایی میکنن که درستی اونها معلوم نیست، که دولت به نفع روحانی یعنی وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی در حین برگزاری انتخابات تبلیغاتی رو انجام دادن، شرایط برابر نبوده، در یک سری حوزه‌ها مدعیان که تعداد رأی‌های مأخوذه با نتایج اعلام شده تناسب نداره. اونطور این همه ادعاهای اثبات نشده است به اصطلاح، و شورای نگهبان هم مسئولش اعلام کردن که این تخلفات تا الان نظر تخلفات بزرگ نبوده. بعد این نکته باید در نظر داشته باش که تقریبا در هیچ جای دنیا و به خصوص در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی هم که نیست که هیچ تخلفی نباشه، بلکه مسئله به حجم و سطح تخلفات و اینکه آیا این تخلفات در اندازه‌ای بوده که نتیجه انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده، و بعد هم سازوکارهای برخورد با اون هست. البته صحبت پشت پرده هم هست که به هر حال ممکنه اصلا این اعدادی که اعلام شده کمتر از رأی روحانی بیشتر بوده، نوعی مذاکرات و توافقات پشت پرده شده تا این اعداد رو مثلا خود کمتر بکنن که شورای نگهبان ورود نکنه. ولی در مجموع بیشتر به نظر من این کار برای این هست که طرف مقابل شکست خودش رو توجیه کنه و پیامدهای منفی اون رو کمتر بکنه، و بعید میدونم این تبدیل به یک حرکت جدی بشه.
الان آقای افشاری، شاید برای نخستین بار باشه که در انتخابات ریاست جمهوری ایران جریان اصولگرا اینقدر به طور واضح مشخص داره میگه که تخلف و تقلب صورت گرفته، و دیدیم که آقای رئیسی هم یک نامه دقیقاً درست بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان نوشت. چه مشکلی وجود داره الان از نظر ساختاری و مبنایی در قوانین جمهوری اسلامی که هر کسی میتونه در انتخابات هر نامزدی بعدش اعتراض کنه و بگه که تقلب صورت گرفته یا تخلف صورت گرفته؟ مبنای این مشکل در کجاست؟
در هر ساختار انتخابی در دنیا به هر حال خب کاندیدای بازنده یا هر کسی میتونه شکایت بکنه و مدعی تخلف بشه. یعنی مسئله اون وجود سازوکار به اصطلاح کارآمد معتبر و بی‌طرفی است که بتونه رسیدگی بکنه و باعث اقناع جامعه و طرفهای درگیر بشه. اما در جمهوری اسلامی از من مشکل بزرگی که وجود داره عدم جایگاه برای نظارت نهادهای مستقل هست. یعنی دیدبان‌های مختلف داخلی و خارجی این امکان رو ندارن که بتونن بر پروسه انتخابات بر مراحل مختلفش نظارت بکنن تا جلوی مسئله گرفته بشه. اما در انتخابات ریاست جمهوری 96 معلومه که واقعا این بحث آقای رئیسی یک دغدغه‌ای هست که احساس می‌کنن که تخلف‌ها به گونه‌ای بوده که باعث شده که به اصطلاح نتیجه آرا عوض بشه، یا صرفاً یک حرکت سیاسی هستش که می‌خوان انجام بدن و باختشون رو توجیه بکنن یا همون جنبه‌های به اصطلاح شکست رو تقلیل بدن. چون به هر حال مشاهدات میدانی، اخبار، اطلاعات و روندشون میده که فاصله بین آراء روحانی و رئیسی در حدی زیاد بوده که هر نوع تخلف و یا به اصطلاح تخطی و انحرافی نمیتونسته این فاصله و شکاف رو برطرف کنه.
آقای افشاری، الان شورای نگهبان در مقابل حجم انتقادهای مطرح شده از سوی اصولگرایان مبنی بر وقوع تخلف و حتی تقلب در انتخابات 12 خیلی محتاط برخورد کرده و دبیر شورای نگهبان به صراحت گفته که تخلفات در حدی نبودی که به ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری منجر بشه. این واکنش شورای نگهبان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
شورای نگهبان اصلا نهاد مستقلی نبود، حداقل کاملا، و این روکه شورای نگهبان نشون میده که به حال نظام یعنی شخص رهبری و بخش مستند قدرت نتیجه این انتخابات رو پذیرفته، و از طرف دیگه هم چون شورای نگهبان در جریان کامل برگزاری انتخابات و اتفاقاتی که رخ داده بوده، طبیعی هم است که میدونن که واقعا این تخلفات هم به حد به اصطلاح همین محدودی بوده و بزرگ نبوده. اما بخشی از نیروهای حامی رئیسی و خصوصی نیروهای تندروی اصولگرایان پایگاه اجتماعی اونها عصبی هستن. این عصبانیتشون هم حالا جدا از مستقل از این که در انتخابات یعنی در فرآیند رأی دادن چه اتفاقاتی افتاده، به نوعی از این عصبانی هستن، و حتی بعضی از اونها یک انتقادات تلویحی به رهبری رو هم طرح کردن که عنوان کردن به نوعی بازی خوردن در این انتخابات، و نظام مصلحت دیده بوده که روحانی بمونه و به اونها اجازه داده نشده که به مانند روحانی برخورد تهاجمی داشته باشند، و همچنین اونا برای اینکه جلوی سرخوردگی و ناامیدی رو بگیرن در همون نیروهای خودشون، چون به هر صورت خب ابعاد شکست سنگین بوده، و اینها هستش که خب واسه یک بحرانی در پایگاه اجتماعی اصولگران افراطی به وجود بیاد. من این تحرکات رو در اون سطح می‌بینم، و بهاش شورای نگهبان داره مخالفتشو با اینها نشون میده، و چه بسا اون خط و نشون‌هایی هم که رهبری پیش از انتخابات می‌کشه که حتی بخواد امنیت رو به هم بزنه سیلی بخوره، خب به نوعی این گروه‌ها رو هم مد نظر داشته.
صدای علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم رضا جمالی. اولین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفری 9 روزه است که پیش از آغاز آن مقام‌های کاخ سفید بر این جنبه آن تاکید کردند که آقای ترامپ در طول این سفر به مراکز اصلی اسلام، یهودیت و مسیحیت خواهد رفت. مقصد اول این سفر عربستان سعودی بود و حال روز دوشنبه آقای ترامپ وارد اسرائیل شده. هانا کاویانی نگاهی دارد به سفر خارجی دونالد ترامپ.
این اولین پرواز از ریاض به تل آویو بود که گزارش شده است. میان اسرائیل و عربستان سعودی هیچ پرواز مستقیمی انجام نمی شود. این پرواز با واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روبرو بود که در فرودگاه و در مراسم استقبال از آقای ترامپ ابراز امیدواری کرد روزی یک نخست وزیر اسرائیل از تل آویو به سوی ریاض پرواز کند.
I hope that one day an Israeli prime minister will be able to fly from Tel Aviv to Riyadh.
ورود آقای ترامپ به اسرائیل پس از سفری در عربستان انجام شد که طی آن رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری بیشتر عربستان و متحدانش در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی شده بود و از امیدهایش برای صلح گفت. آقای ترامپ پس از مراسم استقبال در تل آویو با هلیکوپتر به بیت المقدس یا اورشلیم رفت و در آنجا روز خود را با دیدار با روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل ادامه داد. پس از این دیدار رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به موضوع اصلی سفرش در عربستان بازگشت و این بار گفت آمریکا و اسرائیل می توانند با یک صدا بگویند که ایران هیچگاه نباید به سلاح اتمی دست یابد و ایران باید فوراً از آموزش و تجهیز و کمک مالی به تروریست‌ها و شبه نظامیان دست بردارد. تحلیلگرانی چون یوسی میکلبرگ، تحلیلگر بنیاد چاتم هاوس در بریتانیا، سفر دونالد ترامپ از عربستان به اسرائیل را در این حال که نمادی می‌بینند اما معتقدند واقعیت‌های موجود نیز حاکی از هماهنگ شدن سیاست‌های کشورهای سنی خاورمیانه با اسرائیل است.
I think beyond the symbolism of it, it's also the practicality that gradually it is seen that there is.
به نظرم ورای نمادین بودن این حرکت یک نوع واقع‌گرایی هم هست. به صورت تدریجی می‌بینم که نوعی منافع مشترک میان برخی از کشورهای سنی منطقه، خصوصاً عربستان سعودی، مصر و اردن با اسرائیل به وجود آمده است. روز یکشنبه در سخنرانی ترامپ و ملک سلمان هم این را می‌توانید که از این سخن گفتند که تهدید اصلی در خاورمیانه ایران و حمایت ایران از گروه‌های مسلح است. در نتیجه تجمیع این منافع بین این کشورهای سنی و اسرائیل که آنچنان هم تازگی ندارد به نظرم بخشی از تلاش‌های پیرامون این سفر است.
اما روی دیگر هماهنگی سیاست‌های این کشورهای خاورمیانه با اسرائیل را میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل در پیوند با اختلاف گروه‌های فلسطینی با یکدیگر ارزیابی می‌کند و می‌گوید این می‌تواند یک فرصت طلایی برای اسرائیل باشد.
اونها می‌دونن که سیاست‌های دولت اسرائیل مقصر هستش برای کمبود پیشرفت در مسئله صلح، ولی اونها هم آگاه شدن که نه، فقط اسرائیل مقصر نیستش، سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس هم اونها مقصر هستن، چون همش دعوا می‌کنن با هم و نمی‌تونن یک انسجام حداقلی نشون بدن برای پیشرفت در نمادی مثلا، و در مجموع باعث شده اون کشورها دیدگاهشون خیلی مثبت‌تر بشه به دولت اسرائیل. الان دولت اسرائیل با یک فرصت طلایی روبرو هستش که این کشورها حاضرن حتی روابط خودشون رو با اسرائیل بیشتر بهتر بکنن و تنها قیمتش اینه که آقای نتانیاهو بایستی دست از شهرک‌سازی برداره و اقدامات مثبتی رو انجام بده.
اما در کنار اهمیت سفر دونالد ترامپ از عربستان سعودی به اسرائیل و پیام‌های پیرامون آن، این سفر پیش از هر چیز مربوط به روابط دو جانبه آمریکا و اسرائیل است. روابطی که در مقاطعی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پرتنش جلوه می‌کرد. اما یوسی میکلبرگ در بریتانیا معتقد است یک نوع بدفهمی از آن دوران وجود دارد و اگرچه تنش بین دو رهبر وجود داشت اما روابط استراتژیک دو کشور بسیار نزدیک ادامه یافت. آقای میکلبرگ میگوید اما نمیتوان هنوز درباره آینده روابط آمریکا و اسرائیل تصویری دقیق داشت.
هم‌اکنون سخت است که بدانیم وضعیت چگونه است و منظورش از دستیابی به توافق چیست، و این به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن ترامپ است. راستش او فشار بیشتری بر اسرائیل خواهد آورد تا شهرک سازی‌ها را کاهش دهد. او چند باری اخیراً گفته است که بخشی از پیشرفت در گرو کاهش شهرک سازی‌هاست. در نتیجه من خیلی مطمئن نیستم که رابطه ترامپ با نتانیاهو خیلی بهتر باشد. مطمئنا تفاوت خواهد داشت، چون ترامپ با خیلی از رؤسای جمهوری که میشناسیم تفاوت دارد. او شاید اصلا از روند دستیابی به توافق صلح منصرف شود. شاید هم فشار بیشتری از اوباما بر دولت اسرائیل بیاورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اولین رئیس جمهوری است که در دوران حضورش در کاخ سفید به دیوار نود برفت. دیواری که مقدس‌ترین مکان دینی یهودیان دنیاست و در منطقه مورد مناقشه بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در بیت المقدس قرار دارد. از همین رو هم رؤسای جمهوری پیشین تلاش کردند با بازدید نکردن از آن به تنش بیشتر دامن نزنند. حال بنابر گزارش ها مشاوران آقای ترامپ هم برای جلوگیری از مشکل آفرین شدن این بازدید، درخواست نخست وزیر اسرائیل برای همراهی کردن آقای ترامپ را نپذیرفتند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است بعد از دیدار با مقام های ارشد اسرائیل در روز دوشنبه، روز سه‌شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم دیدار کند، شهری که از روز دوشنبه شاهد اعتراضاتی به سفر رئیس جمهوری آمریکا بوده است.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی. به دنبال ممانعت ترکیه از دیدار شماری از نمایندگان مجلس آلمان از نظامیان این کشور در پایگاه اینجرلیک، دولت آلمان در نظر دارد نیروهای خود را از این پایگاه به اردن یا قبرس انتقال دهد. این اقدام ترکیه در واکنش به اعطای پناهندگی به شماری از افسران، سربازان، دیپلمات‌ها و قضات ترکیه از طرف آلمان صورت گرفته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
17 ماه است که 260 تن از افسران و سربازان آلمان همراه با شماری از هواپیماهای اکتشافی این کشور موسوم به تورنادو در پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه استقرار یافتند. آنها مأموریت دارند در همکاری با پیمان نظامی ناتو و ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش در عملیات شناسایی و سوخت رسانی به جنگنده‌های نیروهای ائتلاف مشارکت کنند. یک سال پیش به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در مجلس آلمان که در آن کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی توسط نیروهای عثمانی به عنوان نسل‌کشی شناخته شد، دولت ترکیه ضمن اعتراض به این مصوبه از دیدار شماری از نمایندگان مجلس آلمان از پایگاه اینجرلیک جلوگیری کرد. در پی اعتراض دولت آلمان به این اقدام، این موضوع منتفی شد، ولی هفته پیش که شماری از نمایندگان عضو کمیسیون امور نظامی و دفاعی مجلس آلمان قصد دیدار از این پایگاه هوایی را داشتند، بار دیگر با ممانعت دولت ترکیه روبرو شدند. این بار اما مسئله شکل‌هایی به خود گرفت و ابتدا دو فراکسیون حزب سبزها و چپهای آلمان با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواستند که نیروهای این کشور در پایگاه اینجرلیک هرچه زودتر به پایگاه دیگری انتقال یابد. این دو حزب یادآور شدند ارتش آلمان زیر نظر مجلس این کشور فعالیت می کند. از این رو مجلسیان مجازند از هر پایگاهی که نظامیان خودی در آن مستقر هستند دیدن کنند. پس از آن آنگلا مرکل صدر اعظم و سپس شمار دیگری از سیاستمداران آلمان هم ضمن اعتراض شدید به دولت ترکیه خواهان انتقال نیروها از پایگاه اینجرلیک به اردن و یا قبرس شدند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان حتی در دیدار هفته پیش خود با همتای آمریکاییش ریکس تیلرسون در واشنگتن خواهان دخالت وی در این ماجرا شد. سوای این روز شنبه این هفته هم خانم اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن مسئله انتقال نیروهای مستقر در اینجرلیک به پایگاهی در این کشور را در میان گذاشت و پادشاه اردن هم به این خواسته پاسخ مثبت داد. اعتراض آلمان به ممانعت دولت ترکیه از دیدار مجلسیان این کشور از پایگاه اینجرلیک به اندازه بالا گرفته که قرار است این مسئله در همایش سران کشورهای پیمان نظامی ناتو در روز پنجشنبه این هفته در شهر بروکسل مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام ترکیه در واکنش به اعطای پناهندگی از سوی آلمان به حدود 500 افسر، سرباز، دیپلمات و قضات ترکیه صورت گرفته. دولت ترکیه مدعی است این افراد در کودتای نافرجام سال پیش این کشور دست داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو الان اعلام می‌کنم، میتونید یادداشت بکنید و به اونجا زنگ بزنید، نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان، مسائل مهمی که دوست دارید بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنونده‌های رادیو فردا هم نظرات شما مطلع بشن. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.